أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. الحمدلله خدای متعال رو شاکریم. از سلسله جلسات شرح اصول کافی، امروز هم جلسه دیگری را محضر شما عزیزان هستیم. بابی که انشالله امروز شروع میکنیم، باب النهی عن الغول به غیر علم است. یعنی انسان نباید تا وقتی که علم به چیزی دارد، مخصوصا علمی که توضیحش رو دادیم، علم در مسائل دینی است، تا وقتی که این علم حاصل نشده انسان نباید مطلبی را بیان کند. گفتن بعد از علم است، قبل از علم فقط سکوت است، فقط بهره‌گیری است، فقط علم آموزی است. باب النهی عن القول به غیر علم. این باب 9 حدیث دارد که انشالله امروز چند حدیث رو محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. حدیث اول از وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه. قال لی ابو عبدالله، مفضل ابن مزید میگه امام صادق به من فرمود انحاک ان خصلتین، من توی راوی را و بلکه همه دوستدارانم را نهی میکنم از 2 خصلت، که این 2 خصلت خیلی بد هستن. این 2 خصلت فیهما هلاک و رجال، هلاکت انسانها در جرو همین 2 خصلت است. من تو را توصیه می کنم، امر می کنم به این که ترک کنی 2 صفت را، 2 صفتی که هلاکت انسانها در جرو اوست. اون 2 صفت چیست؟ 1، انهاک ان تدین الله بالباطل، من تو را نهی می کنم از این که متدین باشی به خدا، اهل دیانت باشی، ولی دیانتی که باطل است، این رو توضیح میدیم. و دوم، تفتی الناس به ما لا تعلم، فتوا بدهی برای مردم در حالی که در اون علم، در اون باب علمی نداری، در اون رشته تخصصی نداری. فتوا دادن کار هر کسی نیست. اگر کسی دینداری به باطل داشته باشد و فتوای به غیر علم داشته باشد، امام صادق فرمود این شخص حتما به هلاکت خواهد رسید. در ذیل این روایت چند نکته محضر شما عزیزان عرض می کنیم. مطلب اول راجع به هلاکت است. ما یک هلاکت در منطق وحی، هلاکت یک معنای خیلی گسترده ای داره. یه هلاکت ظاهری داریم، یه هلاکت باطنی داریم. هلاکت ظاهری این است که انسان بمیرد، و هلاکت باطنی اگر بخوایم خیلی ساده بگیم به معنای زلالت است، به معنای گمراهی است. هلاکت در لسان قرآن به بعضی از انبیا هم وقتی که از دنیا میرن میفرماد اینها هلاک شدن. در لسان قرآن و لسان عرب هلاکت معنای منفی نداره، به مرگ میگن هلاکت. ولی در زبان فارسی میگن صدام هلاک شد، فلان تروریست به هلاکت رسید. ولی یه عالمی که از دنیا بره دیگه نمیگن که هلاک شد، میگن ارتحال فرمود. در عرب و فارسی این تفاوت لفظ هست، ولی همانگونه که به مرگ طبیعی، به مرگ ظاهری، جسمی و فیزیکی میشه گفت هلاکت و مرگ، قرآن کریم و روایات میفرمایند که اون چه که باعث زلالت، گمراهی و خروج انسان از مسیر دینداری بشه، او هم هلاکت است. حالا اسباب هلاکت متفاوت است، اسباب گمراهی متفاوت است. یه وقت نفس، یه وقت شیطان، جن و انس، یک وقت اعمال سویی که خود انسان، یه وقت نیتهای سو، اسباب مختلفند، ولی علت تامه هلاکت نام شریف خدای متعال است. خدای متعال با اسمش که مذل است،
هلاکت را به وجود میاره. هلاکت به معنای زلالت اسباب متعددی دارد، ولی این اسباب خودشون نمیتونن کاری بکنن، بلکه عالم تحت سیطره اسماء الهی است. خدای متعال با اسم مزل افرادی را به هلاکت می اندازد. البته اون طرفش هم همینه دیگه، در باب هلاکت ظاهری و جسمی، در باب هلاکت فیزیکی هم یه وقتی انسان سکته میکنه، یه وقتی در جنگ تیر میخوره، یه وقتی عمرش زیاده، سنش زیاده، به مرگ طبیعی. اینها اسبابند، ولی چه کسی مرگ را حاصل میکند؟ خدای متعال با نام شریف ممیت مرگ را حاصل میکنه. عالم را اسامی خدا دارند اداره میکنند، با هر اسمی یک جای عالم داره اداره میشه. شاید یک نفر از چند طبقه سقوط کنه، ولی خدایی که ممیت است بگه الان نمیخوام او رو بکشم، رضا کشته نمیشه. یک نفر از یک پله سقوط کنه، ولی همونجا بمیره. اسباب یک چیز هستند، علت تامه چیز دیگری است. اسباب هلاکت به معنای زلالت امور مختلفی است، شیطان از نفس است، ولی آنچه که انسان را به هلاکت می اندازد اون نام مزل خدای متعال. حضرت فرمود من تو را از دو خصلت نهی می کنم، اگر وارد این دو خصلت شدی، حائز این دو خصلت شدی، قطعا و یقینا به هلاکت که همون زلالت و گمراهی است خواهی رسید. خب حالا بریم به این دوتا بحث بپردازیم. یک، انهاک ان تدین الله بالباطل، من تو را نهی می کنم از این که متدین به خدا باشی ولی از طریق باطل. اگر فارسی خودمانی بخوایم بگیم دینداری خرافی، دینداری که از طریق باطل بخواد حاصل بشه. خدای متعال ما رو از این دینداری رو از ما نخواسته. دینداری باید از طریق حق باشد. خدا حق است، عالم را به حق خلق کرده، به ما هم گفته به حق عبادت کنید، در مسیر حق باید باشید. اینکه یک نفر بخواد با عرفان کیهان، با عرفان فلان به خدا برسه، مسیری که تو میری جای دیگه است، این مسیر هیچگاه به خدا ختم نمیشه. اگر کسی خواست دیندار باشد، دینداری او باید از مسیر حق باشد، نه از مسیر خرافه، نه از مسیر باطل. این لفظ تدین الله بالباطل اشاره به اعتقادات باطل داره. مبادا دینداری شما با خرافات اعتقادی آمیخته بشه. در مورد توحید خرافات فراوانی وارد مذاهب اسلامی شده. خدای متعال جسم دارد، شب جمعه به مثلا آسمان دنیا نزول می کند، از روی پشت بام ها می گذرد. حالا یه اعتقادات خرافی عجیب و غریبی که متاسفانه بین برخی از قبائل مسلمان ها هم هست و خیلی عجیب و غریبه. حضرت فرمود این دینداری باطل، این دینداری به باطل است، خرافی است. این دینداری تو را به خدا نمی رساند، بلکه به هلاکت می اندازد. پس مواظب باشید دینداریتون، اعتقاداتتون راجع به معاد نباید راجع به معاد ما اعتقادات اشتباه داشته باشیم. ما خیال کنیم هر گناهی کردیم به صرف این که مثلا به لفظ میگیم ما دوستدار اهل بیتیم کار تمامه. اهل بیت که نیامدن که اشتباهات ما رو جبران کنن، اهل بیت آمدن تا ما رشد کنیم. بله اعتقاد داریم که محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت دستگیر ماست، ولی ولایت و محبت بالاخره بروز و ظهور هم باید داشته باشه. شمایی که هیچ وقت در هیچ کدام از احکام تابع اهل بیت نبودی، چطور میگی من محبم؟ اثبات اون محبت خیلی کار سختی است. اگر کسی محبتش ثابت شد، بله شما مورد شفاعت اهل بیتی، ولی تا ثابت شدن اون محبت خیلی کاره. نباید اعتقاداتمون چه به معاد، چه به توحید، چه به عدل الهی اعتقادات جاهلانه و خرافی باشه. و بعد فرمود یکی دیگه از اسباب هلاکت اینه که شخص فتوا بدهد، ولی فتوای به غیر علم، که اصلا موضوع باب این است. مرحوم کلینی باب را به عنوان النهی عن القول به غیر علم، مبادا فتوا بدهید فتوایی که علم در او نیست. خب این فتوا ببینید، یک وقتی است ما میگیم این روایت مختص به مراجع تقلید است، این روایت فقط داره بحث فتوا رو ولی اگر حقیقت رو بخواید، فتوا امروز یک اصطلاح هست به اون کلامی که مرجع تقلید مکتوب میکند، در رساله می نویسه، او فتواست. ولی اینکه یک نفر از من بپرسه فلانی چیکار کنم، در این مسئله چه تصمیمی بگیرم، نظر چیست، من از جانب خودم حرفی بزنم و بعد یه طوری القا کنم، یه طوری نمایش بدم که انه این حرف دین است، که انه این حرف خداست، این هم میشه فتوا دادن. فتوا فقط به اون آداب نیست که یک نفر قلم به دست بگیره بنویسه. نه، یه وقتی من در فضای مجازی یه مطلبی مینویسم، یه پستی میگذارم که به خاطر شأن و جایگاه من میگن خب حتما حرف دینه دیگه، فلانی روحانی، فلانی طلبه است، فلانی اهل دینه، معلم دینیست، حتما داره حرف دین رو میزنه. خیلی باید احتیاط کرد. حضرت فرمود آنجایی که بخواهید فتوایی صادر کنید در حالی که علم در اون نیست، اینجا حلاکت خودتون قطعیست. روایت دوم اینن مانند همین روایته، باز از وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه، فرمود ایاکه و خصلتین، تو را از دو خصلت، دو صفت و ویژگی منع میکنم، نهی میکنم. ففیه ما حلک من حلک، هر کسی در طول تاریخ به حلاکت رسید، به مقام زلالت رسید، از این مسیر عبور کرد، این کارهای اشتباه را انجام داد. فرمود ایاکه ان تفت الناس به رأیک، این که تو با نظر خودت برای مردم فتوا صادر کنی، او تدین به مالا تعلم، یا این که دیانت تو دیانت به مالا تعلم باشد، دیانت جاهلانه باشد. اینجا الفاظ مقداری تفاوت کردن، جا به جا شدن، ولی مضمون کلی همون مضمون است که در حدیث قبل گفتیم. حضرت فرمود ایاک ان تفت الناس به رأیک، تفتی الناس به رأیک، برحذر می‌دارم تو را این که فتوا بدهی برای مردم به رأیک. در حدیث قبلی بود به ما لا تعلم، اینجا هست به ما به رأیک. معلومه لا تعلم و خودنظری یکیست. انسان یا باید نظر خدا را بگوید، یا باید نظر دین را بگوید، یا نظر روایات و اهل بیت را بگه، یا هر نظر دیگری داد، این میشه نظر شخصی، این میشه همون تفسیر به رأی. فرمود مبادا برای دینداری، برای فتوا دادن حرفی بزنی که مستند روایی نداره، که از روایات، از آیات قرآن گرفته نشده. ما باید از مصدر صحیح که همون قرآن و سنت است، اون استنباط کنیم، به دست بیاریم مبانی دینی را، فروع دینی را، اعتقادات را، احکام را، اخلاق را، و اون رو برای مردم بازگو کنیم. خب این دوتا روایت چون شبیه هم بودن دیگه خیلی توضیح نمیدیم. و اما حدیث سوم این باب، حدیث از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه. حضرت فرمود که من افت الناس به غیر علم ولا خدا، اگر کسی فتوا بدهد ولی فتوایی که به غیر علم است، علم نداره، یا به غیر هدا، به غیر هدایت است، لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، لعن میکنن، نفرین میکنن این شخص را، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب، و لحقه وزر من عمل به فتیا، و ملحق می شود به او، دامنگیر این شخص فتوا دهنده می شود، عمل اشتباه همه اونهایی که به فتوای این آقا عمل کردند، حرف این آقا رو پذیرفتن، نماز را اشتباه خوندن، روزه را اشتباه گرفتن، همه گناه و وزر و وبالی که برای این شخص عمل کننده هست، برای اون شخص فتوا دهنده هم هست. این روایت هم باز حائز اهمیت، نکات مهم و قابل تأملی داره. نکته اولی که عرض می کنیم در باب غیر علم است. من افت الناس به غیر علم، به تعبیر مرحوم ملا صدرای شیرازی، من افت الناس به غیر علم مستنبت من الکتاب و سنه، اگر کسی حرفی بزند، فتوایی صادر کنه در حالی که استنباط از کتاب و سنت نشده، نشسته فکر کرده، میگه به نظر من اگر این را با فلان قاعده قیاس کنیم، استحسان کنیم، فلان مطلب میشه. اینها در دینداری راه نداره. شما باید برید از مصدر اصلی که قرآن و حدیث است، احکام شرعی را، اعتقادات صریح و صحیح را کسب کنی. پس من افتا به غیر علمی که از طریق درست به دست آمده، خدا ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعن می کنند و در این هیچ شکی نیست. نکته مهم این روایت جمله ولا خودن است. کسی که فتوا دهد بدون علم، کسی که فتوا دهد بدون هدایت. مقصود از این هدایت چیست؟ یعنی کسی، این چند تا وجه داره. یکی از وجوهی که در باب لا خودن هست این طوریه: کسی که فتوا بده بدون علم و فتوایی بدهد بدون اینکه هدایت شده باشد، بدون اینکه رهبر، معلم، استادی داشته باشه. در باب فقاهت تقریبا میشه گفت از این روایت میشه استفاده کرد که آموختن شرط است. اجتهاد میسر نمی شود، ممکن نمی شود، مگر اینکه انسان بالای سرش یه معلمی داشته باشه. فرایند اجتهاد باید زیر نظر مجتهد باشد، زیر نظر عالم باشد، تا از مشکلات بعدی کاسته بشه. کسی که فتوا بدهد بدون علم، کسی که فتوا بدهد بدون استاد. خب تو استاد ندیدی، نظریات مختلف رو ندیدی، بالاخره همه علمایی که قبل از تو بودن دونه به دونه این روایات رو بررسی کردن، کنکاش کردن، نظر فقهیشون رو راجع به او گفتن، تو هیچ کدام از اینها رو نگاه نمی کنی، به اصول کلی استاد و شاگردی پایبند نیسته. همینطور یک کتاب جلوت باز کردی، هرچی به ذهنت رسید میگه این فتوای منه. آخه این نمیشه که. تو باید یک فرایند مشکل، یک فرایند پیچیده و دقیق را طی کنی. وقتی اونجا تونستی سربلند بیرون بیای، اون مرجع، اون مجتهد مسلم زیر برگه تو رو امضا کرد، گفت آقا به نظر من تو به حدی رسیدی که نظریات را میفهمی، حرف اهل بیت رو میفهمی، نسبت به قرآن علم داری، شما الان میتونی فتوا صادر کنی. اگر کسی بدون علم، اگر کسی بدون استاد، معلم و راهنمای کاربلد شروع کنه به فتوا دادن، این مورد لعن قرار میگیره. پس بحث هدن را تا الان اینطور گفتیم: بدون معلم و استاد کارکشته زبردستی که بخواد انسان رو راهنمایی کنه. البته می توان لا هدن را شرط برای مرجعیت هم گرفت. الان این نکته‌ای که عرض میکنم غیر از نکته قبله. در نکته قبل گفتیم هر صاحب فتوایی باید علم داشته باشد، استاد داشته باشه. الان میخوایم بگیم شاید این لا خودن شرط دوم مرجعیت باشد، شرط دوم فتوا باشد. هر کسی میخواهد فتوا صادر کند، یک، باید عالم باشه، استاد دیده باشه، زحمت کشیده باشه. دو، این آقای هدایت شده ای باشه، دیندار باشه، عدالت داشته باشه، مروت داشته باشه، از جهت اخلاقی انسان پسندیده‌ای باشه. این میشه شرط دوم فقاهت. دیگه ربطی به علم نداره. علم با همه فروعش یکی، این هدایت، این عدالت، این انسان خوبی بودن شرط دیگری است برای مرجعیت. اینجا دیگه بس متفاوته. علم به تنهایی کافی نیست. یه نفر شاید استوانه علمی باشد، یک نفر شاید کوه علم باشد، ولی اگر تو تقوا نداشته باشی، اگر عدالت و معنویت نداشته باشی، ما هرگز از تو تقلید نمی کنیم. علتش هم اینه، تو دین نداری. شاید فردا بر خلاف علمت نظر صادر کردی، چه تضمینی هست که توی عالم خلاف علمت فتوا صادر نکنی؟ هیچی. تضمین ما اون اخلاق است، اون اعتقاد راسخ است، اون معنویت و تقوا است. اگر تو تقوا نداشته باشی، هدایت نداشته باشی، درسته در کتاب ها خوندی امام صادق فلان چیز رو گفت، ولی برعکس حدیث، ولی برعکس فتوا صادر میکنی. ضمانت اجرایی علم اخلاق است، تقواست. مرجع هم باید عالم باشد، هم باید متقی باشد. قرآن کریم هم صریحا فرمود: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا کسی که از جهت هدایت مورد هدایت قرار گرفته، کسی که از جهت رشد معنوی و اخلاقی پیش رفته سزاوار است از این شخص تبعیت کنیم، یا از شخصی که در مسیر هدایت نیست. خب مشخصه دیگه، این سوال سوالی است که ما را، عقل ما رو به کار بندازه. قطعا و یقینا انسان میگه از کسی که راه یافته است، از کسی که متقی است. پس نکته دوم و حائز اهمیت، انسان وقتی میخواهد فتوا صادر کند باید علم کافی داشته باشد، باید بر موازین اخلاقی و بر موازین عملی و اعتقادی پایبند باشه. نکته بعد، حضرت فرمود کسی که این دو را رعایت نکند لعنت میکنند او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب. خیلی عجیبه. ببینید ملائکه انواع و اقسامی دارن، اصنافی دارن، شغلهای مختلفی. یه وقتی ذیل همین اصول کافی به مناسبت توضیحات راجع به ملائکه دادیم، میتونید برگردید رجوع کنید. در باب ملائکه فرمایشات اهل بیت فراوانه. اون چه مسلم است برای ما، اینها اصناف مختلف و کارهای مختلف، هر کسی یه مسئولیتی داره. یه عده مسئول رحمتن، یه عده مسئول عذابن، اگرچه همونهایی که دارن جهنم را با سوخت و سوز اداره میکنن، اینها معصومند. قرآن فرمود اینها معصومی هستن که هیچ خطا و اشتباه و عصیانی ندارن. حالا اگر یک انسان فاسدی، یه انسان جاهلی که فتوا هم صادر میکنه، ملائکه جهنم او رو لعن کنن، خب برای ما قابل فهمه. اونها مسئول عذابن، تا این هم عذاب شده، این هم میخواد مورد عذاب قرار بگیره، از رحمت خدا به دور است، اونها عذابش میکنن. سوال اینجاست، شما که ملائکه رحمت بودید چرا دارید لعن میکنید؟ اصلا کارکرد شما کارکرد رحمت است، ولی یک نفر اونقدر به انحراف کشیده میشه، اونقدر راهی برای اصلاح ندارد، پلهای پشت سر رو خراب کرده که ملائکه رحمت هم او رو لعن میکنه. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، این شخص با فتوای اشتباه، با حکم اشتباه، با ادعاهایی که از جهت دینداری داشت، یه عده زیادی را از مسیر دینداری، از مسیر رحمت خدا منحرف کرد. مردم آمده بودند که دیندار بشن، افتادن در دامن این شخص شیاد، به انحراف رفتن. ملائکه رحمت میگن خدا تو را لعنت کند. این مردم میتونستن خیلی رشد کنند، چرا جلوی اونها رو گرفتی؟ لذا اینکه ابتدا فرمود ملائکه رحمت لعن میکنند، خودش خیلی حرف داره. اگر ملائکه عذاب لعن کنند، خب برای ما قابل فهمه، ولی اون ملکی که مسئول رحمت است، انسانی که به غیر علم، به غیر هدایت فتوا می حد، او را لعن میکنه، چون کار او بسیار کار اشتباهی بوده. نکته آخر هم این که فرمود گناه عمل کننده به فتوا و گناه صادر کننده فتوا یکیست. اون عالمی که اسمش عالم است ولی تقوا ندارد، اون عالمی که عالم نیست ولی ادعای عالم رو در میاره و فتوا صادر میکنه، این به دوش میکشد تمام بار گناهانی که مقلدینش دارن. و این برای ما در دین ثابت شده است، بدون این که از گناه من عمل کننده چیزی کم بشه، اون آقای فتوا دهنده هم باید همون عذاب را بچشد. البته الان جاش نیست که بخوایم بحث کنیم. اینطور نیست که هر کسی یک فتوای اشتباهی را عمل کرد در جهنم بسوزه. ما رفتیم تحقیق کردیم از روی عقل، از روی اخلاص، بدون این بحث‌های سیاسی، من از فلانی بدم میاد پس میرم از طرف مقابلش تقلید، بدون اینها واقعا رفتم تحقیق کردم، از خبره کار پرسیدم، به این نتیجه رسیدم آقای فلانی مرجع است، آقای فلانی عادل است، من آمدم به فتوای ایشون عمل کردم، من عملم درسته، اگر ایرادی هست این آقای مرجع باید فردا پاسخگو باشه، ولی بعضی وقتها من مقصرم، یعنی نرفتم تحقیر کنم، یعنی از روی هوا و هوس کسی را به عنوان مرجع انتخاب کردم، میدونستم این مرجع نیست، این صلاحیت نداره، ولی از لج فلان گروه فلان قبیله رفتم به از اینشون تقلید کرده. اینجا هم تو عذاب میشی با اینکه عمل هم کردی، نمازت هم مطابق فتوای اوست، ولی هم تو عذاب میشی هم صاحب اون فتوا. دو تا روایت دیگه هم کوتاه هستن و شبیه به هم، بخونم و بحث امروزمون تمام. روایت چهار روایتی است از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه. حضرت فرمود ما علمتم فقولو، آنچه را میدانید از راه یقینی رفتید تحقیق کردید بهش رسیدید، روایتش رو دیدید، آیش رو دیدید، یا از فلان مرجع تقلید میکنید. یه نفر گفت آقا نظر فلانی در مورد نماز مسافر چیست؟ بگو نظرش اینه. آنچه را میدونید خب بگید، فقولو، گفتنش ایراد نداره. و ما لم تعلمو، ولی آنچه را که نمیدانید فقولو الله اعلم، بگو خدا بهتر میداند، من نمیدانم. اگر میدانی صریحا بگو، اگر نمیدانی بگو خدا بهتر میداند. ان الرجل لینتزع الآیه من القرآن، یک شخصی میآید، ینتزع بیرون میکشد، جدا میکند یک آیه از آیات قرآن را، به نفع خودش استفاده میکنه. مثلا در جریان خوارج امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس فرمود، عبدالله ابن عباس لا تو خاصم هم، با قرآن با اینها محاجه نکن، چون اینها میرن آیه ای از قرآن که به نفع خودشون هست رو بر میدارن استفاده میکنن، ولی با سنت با اینها محاجه کن. یک نفر میرود یک آیه ای از این 6000 و اندی آیه قرآن رو بیرون میکشه، میگه ببین قرآن اینطوری میگه، ببین قرآن نظر من را تأیید میکنه. حضرت فرمود که شخصی که یک آیه را بیرون بکشد و اون آیه را به نفع خودش مصادره کنه، اونطور طوری که دلش میخواد تفسیر کنه، یخر رفیها ابعد ما بین السماء والارض، یخر رو یعنی پرت میشود، پرت میشود، انداخته میشود، دور میشود، به خاطر این کاری که کرد یه فاصله بین زمین و آسمان، یه فاصله بسیار زیادی از حق و حقیقت، از بهشت، از رسیدن به هدف دور میشود. انسان باید مواظب باشه. این روایت روایت بسیار مهم و کاربردی است. خواهش میکنم اگرچه وقتمون شاید مقداری بگذره، ولی با تأمل بشنوید این جملات را. در ذیل این روایت دو سه تا نکته عرض می کنم. یک، انسان آنچه را می داند جایز است بگوید، واجب نیست. این که حضرت فرمود آنچه را می دانید فقولو، این امر نیست. این طور نیست که بگیم آقا حضرت فرمود دیگه، من هر چی بلدم، هر جا نشستم دهم باز میکنم میگم. اصلا این طور نیست. انسان جایز است آنچه را که میداند متناسب با شرایط، متناسب با فضا بیان کنه. ولی هر چه را میدانی هر جایی نگو. بعضی وقتا ظرفیتش نیست، بعضی وقتا این کلام ذبح میشه، باید موقعیت شناس باشی. در نهج البلاغه شریف حکمت 382 امیرالمؤمنین فرمود لا تقل ما لا تعلم، اگه چیزی نمیدانی خب نگو، البته بل لا تقل کل ما تعلم، هرچی هم میدونی نگو. خیلی حرفا باید پیش خودت بمونه، خیلی حرفا رو باید 20-30 سال دنبال یک نفر بگردی که اهل باشد یه جمله بهش بگی. این نیست به هر کسی رسیدی هر حرفی رو بزنی. پس این که حضرت فرمود ما علمتم فقولو به معنای وجوب نیست، به معنای جوازه. اگر یه جایی مناسب بود مطابق با علمتون، مطابق با آنچه یقینیست حرف بزنی. نکته دوم، در مورد آنچه که نمیدانید چیکار کنید؟ در مورد آنچه که نمیدانید بگید خدا اعلم است، خدا اعلم است. من اینجا این کلام رو همینجا تمام میکنم، یک حدیث دیگه یعنی حدیث پنجم رو میخونم، بعد این مطلب رو مفصل محضر شما توضیح میدم. مطلب آخری هم که اینجا قابل در حدیث چهارم قابل عرض است و بسیار نکته مهمی است، بحث گزینشی انتخاب کردن قرآن و حدیثه. من میخوام یک جمله ای بگم برای این که قرض خودم، برای اینکه پول بیشتری بگیرم، برای اینکه حرفم به کرسی بشینه، برای اینکه مقاله من قبول بشه، میرم میگردم قرآن را، حدیث را، یه حدیثی پیدا میکنم که به نفع من، اون حدیث را میگم قرآن فرمود. این میشه انتخاب گزینشی از دین. و خیلی خیلی آفت داره. خدا حفظ کن. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود طلبه ها وقتی منبر میرید نگید قرآن فرمود این چنین، چون شما همه قرآن رو مسلط نیستید. نگید روایات فرمود این چنین، شما که به همه روایات مسلط نیستید. بگو من یک روایتی دیدم که این گونه میفرماید، آیه فلان سوره فلان اینطور میگه. نگو دین این را میگوید، بگو من این آیه رو دیدم، این آیه اینطور میگه. شاید یه آیه دیگه خلافش رو بگه، شاید یه آیه دیگه تخصیص بزنه، تقیید بزنه. هر آیه‌ای بالاخره این آیات باید با هم دیده بشه. این آفت است که من یک گوشه از دین را ولو خیلی اندک، ولو 4 تا حدیث باشه بفهمم، بعد بخوام بر مبنای همون 4 تا دین را به مردم معرفی کنم. تو از کجا میدانی؟ شاید خلاف این حرفی که تو میزنی جای دیگه هم باشه. وجه جمع این دوتا چیز، چطور باید جمعشون کرد، چطور باید حلاجی کرد اینها رو، این کار ما نیست دیگه. لذا انسان یا باید به تمام جوامع حدیثی مسلط بشه، بهار خونده باشه، کافی خونده باشه، من لایحضر خونده باشه، وسائل خونده باشه، احادیث رو دیده باشه، همه اینها رو که فهمید بعد بگه به نظر من حرف دین در مورد فلان چیز اینه، اینجا حرفت مقبوله. قرآن را به طور کامل تفصیلا بررسی کرده باشه، بگه بله قرآن در باب منافقین اینطور میگه، ولی تو نمیتونی با یه آیه بگی منافقین اینن، چون آیات دیگری هم هست. پس این گزینشی انتخاب نکردن آیات خیلی مهمه و ما باید یاد بگیریم که گزینشی عمل نکنیم. من بارها در همین چند جلسه‌ای که محضر شما در این کلاس کافی بودیم اصرارم بر این است آقا اگر در این باب یک حدیث دیدید نگو دیگه تمام شد، این یک حدیث است از یک باب. از آن مرحوم کلینی آخر هر کتابی که میرسه، کتاب و فضل العلم که الان داریم میخونیم، آخرش خودش میاد یه جمع‌بندی میکنه، میگه بین فلان حدیث و فلان حدیث تعارضی بود. ما الان همینجا میخوایم به یه تعارض بپردازیم، همین جایی که الان هستیم. اینها رو باید با هم ببینیم، اگر نبینیم بعد گرفتار میشیم، بعد یه نفر تو کوچه از شما سوال میپرسه دست و پات رو گم میکنی و بعد دینداری مردم رو به مخاطره میندازی. همینجا عرض کنیم انسان گزینشی نباید عمل کنه. در این حدیث 4 حضرت فرمود که اگر چیزی را نمیدانی بگو الله اعلم. خب ما هم گفتیم چشم، عجب چیز قشنگی، هر چیز رو نمیدانی میگیم الله اعلم. میایم حدیث 5 رو بخونیم. ان ابی عبدالله امام صادق فرمود للعالم اذا سئل عن شیء و هو لا يعلمه ان يقول الله اعلم. فقط انسان عالم حق دارد اگر چیزی ازش پرسیدند و نمیدانست بگه الله اعلم. یعنی چی؟ یعنی اگر تو جاهل بودی، علم کافی نداشتی، کسی چیزی ازت پرسید، بلد نبودی، حق نداری بگی الله اعلم. این مربوط به تو نیست. در حدیث شماره 4 امام باقر فرمود هر چه میدانی بگو، هر چه را نمیدانی بگو الله اعلم. حدیث 5 اومد تخصیص زد، حضرت فرمود اینطور نیست هر کسی از راه رسید بگه الله اعلم، این مخصوص علما است. حالا عرض میکنه و لیس لغیر العالم ان یقول ذلک، کسی که عالم نباشه حق نداره بگه الله اعلم. ببینید بحث سر اینه، یک عده عالمند درس دین خوندن، الان شما یه سوالی ازش میپرسی، میگه آقا به نظر من این میرسه ولی الله اعلم، اینجا جای شک است، باید آدم تأمل کنه. یا میگه آقا من نمیدونم، الان شما این سوال رو پرسیدی جواب به ذهنم نمیاد، الله اعلم که جواب شما چیست. عالم از زحمت کشیده، قرآن و حدیث دیده، همه اینها رو در ذهن داره، ولی میگه من به جواب فلان سوال نرسیدم، الله اعلم از که جواب سوال چیست. ولی منی که اصلا علم ندارم، تو باید صریحا بگی نمیدانم. نمیدانم برای آدم جاهل است، الله اعلم برای کسی که هر دو گفتن نمیدانیم ها. ولی یه نفر عالمه میگه الله اعلم، یه نفر نادانه بگو آقا اصلا منو چه به این حرفا، من نمیدانم حقیقتش، هر چی من نمیدونم، سر در نمیارم، متخصص این فن نیست. یه نفر 70 سال زحمت کشیده میگه الله اعلم، منی که اصلا نرفتم در این مسیر، تو چرا باید بگی الله اعلم؟ چرا باید ادای عالمان رو در بیاری؟ خوب توجه کنید وجه جمع این دو حدیث اینه، عالمان بگن الله اعلم، جاهلان صریح بگن من نمیدانم. امیر بیان علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل، کسی که نمیدانم را ترک کند این حتما به هلاکت میفته. تو نمیدانی صریح بگو. بعضی وقتا ما ادا در میاریم، چیزی رو نمیدانیم، یه طوری میپیچونیم که طرف مثلا نگه این نمیدانست. آقا الان حضور ذهن ندارم، انشالله دفعه به آقا بگو نمیدانم. خب تو متخصص این فن نیستی، چرا مردم رو معطل میکنی؟ چرا فردای فتوای اشتباهی صادر میکنی، یه جواب اشتباهی میدی که جهنم بری؟ بگو نمیدونم. آقا اگه فهمیدی جوابش رو به ما هم بگو، خدا خیرت بده، منم مشتاق شدم جواب این سوال رو بفهمم. خیلی فرق است بین کسی که عالم است میگه نمیدانم الله اعلم، کسی که جاهل است میگه الله اعلم. الله اعلم یعنی من 10 سال درس خوندم، 50 سال درس خوندم، نه اینکه همینطور اول راه اومدی بگی الله اعلم. برای ما این مهم است، اونچنان که مردم را به انحراف نکشانیم برخورد کنیم. اگه جایی تخصص سوادش رو نداریم، صریح با صدای بلند بگیم نمیدانم. از مرحوم علامه طباطبایی مکرر نقل شده و شنیدید، ایشون خیلی میفرمود نمیدانم، بلند هم میگفت، نه اینکه سرش رو بکنه در یقه بگه نمیدانم، بلند آن نمیدانم. ندانستن که عیب نیست، من اگر میخواستم همه چیز را بدانم که خدا میشدم، عالم خداست، من خیلی نمیدانم. از گفتن نمیدانم هیچ ابایی ندارم. جمله پایانی بنده این که در هر دو حدیث 4 و 5 فرمود الله اعلم، یه نکته خارج از این فضا براتون بگم. ببینید اعلم صیغه افعل تفضیل است، میگن فلانی عالم است، فلانی اعلم است، در بین مراجع من باید برم به مرجع اعلم رجوع کنم، از مرجع اعلم تقلید کنم. وقتی گفتیم آیت الله فلانی اعلم است، معنیش اینه که آیت الله دیگه او عالم است، یه درجه پایین تره. حالا در مورد خدای متعال وقتی میگیم خدا اعلم است، یعنی یه نفر در عالم پیدا میشه که عالم باشه، چون او اعلم از یکی پایین تر هم باید باشه، در حالی که ما میدانیم عالم و اعلم خداست. پس چرا از صیغه افضل تفضیل استفاده کرد؟ خوب تأمل بفرمایید، ما یه افضل تفضیل داریم، همین مثالی که زدم، فلانی اعلم است، فلانی عالم است، ولی یک افضلی هم داریم که این افضل تفضیل و برتری نیست، بلکه افضل تعیین است. خدای متعال اعلم است، الله اعلم، نه اینکه خدا عالم تر است و دیگران عالمند. هیچ کسی عالم نیست، خدا تنها عالم است. در این گونه موارد که قرآن هم اسامی خدای متعال رو با افضل تفضیل ذکر میکنه، اینها افضل تفضیل نیستن، افضل تعیینن. تنها و تنها در عالم یک عالم داریم که از همه عالم ترین است و جز او هیچ کسی عالم نیست، او خداست. و اگر کسی هم در این عالم علمی دارد، رسول مکرم از اهل بیت از انبیا هستن، اینها علمشون رو از خدای متعال گرفتن. علم برای خودشون نیست، بلکه علم لطفیست از جانب خدای متعال. انشاءالله بقیه احادیث رو در جلسه بعد محضر شما عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین. عذرخواهم اگر یه مقداری طولانی شد.